بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله للذین جعل الله فرجه شریف. در ذیل این بحث که یکی از شرایط وجوب حجت الاسلام بلوغ است و عقل، حضرت امام اشاره کردن که بچه غیر ممیز رو احرام دار کردن، محرم کردن مستحبه از ناحیه ولیش، و بعد توضیح دادن راجع به کیفیت احرامش و اینکه ولی لازم نیست خودش محرم باشه. بعد این بحث مطرح شد که مقصود از ولی در این بحث چیست. حضرت امام نهایتاً نظرشون همونطوری که مرحوم سید صاحب عروه هم نظرشون این بود، این شد که ولی یعنی کسی که بچه تحت سرپرستی اوست. تو این بحث مقصود از ولی اینه، چه ولی شرعی یعنی پدر یا جد پدری باشه چه نباشه. و گفتیم نکتهش روایاته در مورد مادر. خب برخی روایات خاص بود، مثل اون داستان که فقامت الیه امرأتون و معها سبیون لها، که معنا بر این که این کلمه سبیون لها یعنی این بچه خودشه که ظاهرش همینه که این مادرشه. و اون روایت دیگه که فرمود مر امه تلقا حمیده، که به مادرش بگو حمیده رو ببینه. بعد دنبالش هم داره که ببین کیفت هستن او به سبیانها، اون حمیده با بچه هاش چه کار کرده که در مورد مادر به این روایات تمسک شد. در مورد اعم از مادر، یعنی هر کسی، هر ولیی، هر کسی که در واقع بچه تحت سرپرستی اوست، مرحوم سید به این روایت تمسک کردن، اون ذرو من کان معکم من السبیان، که فرمودن این عبارت اطلاق داره، من کان معکم من السبیان، اعم از این که بچه های خودشون باشه یا بچه های دیگران که الان تحت سرپرستی اونها قرار دارن. و دیروز توضیح دادیم که این فرمایش مرحوم سید که حضرت امام و مرحوم آقای خویی امثال اینها هم قبول کردن قابل قبوله، و مقصود از اون فلیصم عنه ولیه همون معناست، یعنی کسی که سرپرستی این بچه رو بر عهده داره. کی میگه؟ مثلا اگه یک کسی الان بچه خب برادرزادهش پیششه، برادرش رفته سفر خارج، این میخواد بره عمره، بچه رو میذاره ایران خودش میره، چون که بچه خودش نیست، بچه های خودش رو میبره، میبرن دیگه با خودش. یک نکته ای رو یکی از دوستان مطرح کرد، البته اون نکته درست نیست، ولیکن چون نکتهش مهمه اینجا اشاره کنم. ببینید، ممکنه کسی بگه حالا این فرمایش شما هم شاید ناظر به اینه که آقا این که من کانم اکم من از سبیان بچه خودشون نباشه این نادره. خب چون نادره، پس اینجا مقصود از انظر و من کانم اکم من از سبیان یعنی اونی که بچه خودشون باشه، که اینا مثلا پدرش باشه یا نهایتا مادرش، بنابراین که تو اون روایت هم مادر پذیرفته شده که احرام بده. خوب دقت کنید، این که این بگیم نادره، اولا نادر نیست این که حالا کسی بچه ای رو که تحت سرپرستیشه مثل بچه خودش داره بزرگش میکنه ببره حج، این چیز نادری نیست. ثانیاً ندرت یک مصداق مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. من کان معکم من السبیان، ادعای مرحوم سید یا مثلا مرحوم آقای خویی یا حضرت امام رضوان الله علیهم این استش که عبارت من کان معکم مطلقه، کسی که با شماست من السبیان، ولو اینکه بچه غیر پیش کسی باشه نادر باشه، اطلاق شامل فرد نادر میشه، بلکه اطلاق شامل فردی که در زمان نسل اصلا مصداق نداشته هم میشه. اگر غیر از این بود که ما نمیتونستیم به اطلاقات توسط کنیم برای چیزای جدید، چون اینا در زمان نص اصلا نبوده. مثلا ما امروز به اوفو بالعقود توسط میکنیم برای قراردادهایی که اصلا در زمان نص نبوده. وجود مصداق در زمان نص شرط نیست. علتش هم اینه که وقتی اطلاق ما توضیح میدیم تو اصول میگیم معنای اطلاق اینه که اون چی که از نظر شارع موضوع حکم اخذ شده این مقداره و این مقدار تو هر چیزی که محقق باشه ولو در زمان نص اصلا مصداق نداشته باشه این حکم براش ثابته. اینجا هم مقداری که در عبارت حضرت عقص شده من کان معکم من السبیان، اون کسانی از بچه ها که با شما هستن، حالا این میخواد بچه خودتون باشه یا بچه دیگری باشه که الان با شماست، من کان معکم من السبیان، حالا میخواد این مصداقش که بچه دیگری باشه نادر باشه یا نباشه، میخواد این مصداقش اصلا در زمان نص وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اینا هیچ اثری در اطلاق نداره. فرد نادر خارج از اطلاق نیست مگر اینکه شما ثابت کنید که عبارت منصرف به غیر نادره، اون بحث دیگه است. اگر انصراف باشه انصراف مانع است اطلاقه، مادامی که انصراف ثابت نشده یعنی انصراف مانع از اطلاق، اطلاق قابل توسکه ولو اون فرد اصلا در زمان نص وجود نداشته باشه. و به همین دلیل حالا من این جمله رو تو اصول زیاد تکرار میکنم که البته بحث اطلاق از بحث‌های مشکل اصولی است و تصور از اطلاق حتی برای اصولی‌های بزرگی مثل مرحوم آقای خویی با مشکل مواجهه، یعنی تصوری که ایشون از اطلاق داره ما در بحث اصول این تصور رو رد میکنیم. اطلاق یه بحث مشکلی است، اما اطلاق که در واقع تمسک به سکوت متکلم هست به منزله خون هست برای اجتهاد. یعنی اگر اطلاق رو از مجتهد بگیرید اجتهاد عملا میمیره، چون اون چه که در روایات بیان شده در مقابل اون چه که بیان نشده بخش کوچکیست. یک خصوصیت رو در روایت بیان کرده، هزاران خصوصیت در روایت بیان نشده. این که ما از طریق اطلاق استفاده می کنیم هیچ یک از اون خصوصیات دخیل نیست، اگر این نبود نمی تونستیم به این راحتی نسبت به اونها قضاوتی داشته باشیم. که حالا این بحث خودش در جای در این بحث جاش در اصوله که بالاخره اطلاق چیه. بالاخره اونجا توضیح میدیم که اطلاق این است که متکلم یک قید یا بعضی از قیود رو ملاحظه نکنه و حتی ملاحظه نکردن رو هم ملاحظه نکنه، به این ما میگیم اطلاق. به همین دلیل هم ما میتونیم از نگفته های متکلم استفاده کنیم که اراده نکرده است. اینجا نگفته است که این من کان معکم من السبیان حتما باید بچه خودتون باشه، حتما باید شما ولایت شرعی داشته باشید. چون نگفته میگیم پس اراده نکرده، چون اراده نکرده پس شرط نیست که حتما ولایت شرعی داشته باشه. معنای اطلاق اینه مشروع، یعنی این که بالاخره پدر نه اینو نمیگیره، نه اینو نمیگیره، ولی مثلا عموش داره بزرگش میکنه ولایت شرعی نداره، عمو بچه ای پدرش مرده بی سرپرست، عمو ثروتمند بچه رو داره بزرگ میکنه تبرعا. خب تبرعا، تبرعا یعنی چی؟ از پول خود بچه هزینه میکنه برای نگهداریش، ولی بعد پدره عموه نگهش میداره.
بسیار خوب، این پس در رو پدر در اموال رو ایشون مجاز انجام بده؟
تصرف یعنی به این مقدار که بچه برای خود بچه در هزینه های بچه تصرف کنه، بله این مجازه.
ولو این که در حاکم اسم داشته باشه،
بله بله، یعنی تصرف در محدوده‌ای که لابد منها، نه خارج از اونا، اون مقدار دیگه نمیتونه تصرف کنه، که حالا الان اشاره میکنیم که تصرف در خارج از اون دایره‌ای که لابد منها نمیتونه بکنه. ولی این آدمی که الان بچه تحت سرپرستی اوست، ولو ولی شرعی نیست به معنای اینکه شرع به او ولایت داده باشه، و وکیل از ناحیه ولی شرعی هم نیست و وصی از ناحیه ولی شرعی هم نیست. این آدم ولی الان متکفل امر این بچه است، این آدم میتونه این بچه رو احرام بده. حالا بالاخره روایات دیگه هم هست که همشون همین مضمون، دیروز اشاره کردم که مثلا این روایت که قلت لعبی عبدالله علیه السلام انمعی سبیتن سقارا، بچه های کوچک هست، و انا اخاف علیهم البرد فمن عین یحرمون، حضرت فرمود ائت بهم الارج، که گفتیم ارج منطقه است بین مکه مدینه، حضرت فرمود بیایید اونجا که نزدیکتر به مکه تا نسبت به مسجد شجره، که میفرماد اونجا این کار را انجام بده. خب این تعبیر که انمعی سبیتن سغارا، باز اینم اطلاق داره، بچه خودش باشه یا بچه دیگران که پیش اینن نگهداری داره میکنه این از اونها. حضرت هم بدون این که بپرسن حالا بچه خودته، تو ولایت داری نداری، شرعا میتونی این کارو بکنی، اون حکم رو بیان میکنه. بنابراین به نظر میرسه اون فرمایش مرحوم سید که حضرت امام رضوان الله علیه همون رو پذیرفتن درست. اما مسئله چهار که جلسه گذشته لابلای بحث اشاره کردم، حضرت امام می‌فرمایند ان نفقت الزائده علی نفقت الحذر علی الولی لا من مال السبی، یعنی اگر هزینه اضافه داره این سفر نسبت به موندن این بچه توی شهر خودش، اون هزینه های اضافه رو باید ولی بپردازه. یعنی مثلا اگه این بچه دیروز عرض کردم تو شهر خودش ماهی مثلا 50,000 تومان هزینه خورد و خوراک و پوشاک و همه چیزشه، اما اگه بخوان ببرنش حج مثلا میشه ماهی 80,000 تومان، اون 30,000 تومان اضافه رو باید ولی بپردازه. الا اذا کان حفظه، یعنی حفظ این بچه، موقوفا علی السفر به، متوقف بر سفر به این بچه باشه. یعنی الان اگر بچه رو بخوان بذارن نبرن سفر، این بچه میمیره، مریض میشه، صدمه میبینه. اینجا امام میفرمایند هزینه ها از مال بچه میتونن بردارن، چون در واقع این لابد منه، باید برای حفظش این هزینه ها انجام بشه. فمعونت اصل سفر حین اذن علی الطفل، معونه اصل سفر بر طفل ایشون میفرمان، یعنی بالاخره این بچه باید میامده این سفر رو. حالا اگر این بخواد حج انجام بده، یه هزینه اضافه باز براش پیدا میشه. یعنی مثلا این بچه اگه تو خونهشون بود 50,000 تومان در ماه مثلا خرجش بود، حالا که سفر 80,000 تومانه، ولی چون حفظ این بچه متوقف بر سفر بوده، اون 80,000 تومان میتونن از مال بچه بردارن. چون میخواد حاجی بشه و حج انجام بده، مثلا 20,000 تومان دیگه هم اضافه میشه، میشه 100,000 تومان. امام میفرمان این معونه حج بر عهده ولیه، چون دیگه فرض این است که این حفظ بچه متوقف بر حج نیست، کافیه بچه رو با خودشون ببرن مکه مدینه دیگه، لازم نیست که محرمش کنن. حالا که محرم میشه، یه هزینه اضافه پیدا میکنه، چون هزینه اضافه پیدا میکنه، این دیگه بر عهده ولیه، این دیگه بر عهده طفل نیست. جزء هزینه سفر دیگه، بر عهده ولیه. حذر به چه معناست؟ مقابل سفر دیگه. حذر مقابل سفر دیگه. هزینه نقل و انتقال هم بر عهده ولیه دیگه، مگر اینکه از اون مواردی باشه که حفظ بچه متوقف بر سفر باشه. مسئله بعدی حضرت امام میفرمایند النفقت و ببخشید این مسئله بعدی نیست، این مسئله عروه است. عروه هم همین مسئله رو که امام فرمودن دارن، میفرمان النفقت و زائده علا نفقت الحذر علا الولی لا من مال السبی الا اذا کان حفظه موقوفن علا السفر به او یکون السفر مصلحت الله. ایشون این هم اضافه میکنه، امام فقط قسمت اول رو مطرح میکنه که حفظش متوقف بر سفر باشه. اما مرحوم سید میفهمان نه، لازم نیست حتما حفظ بچه متوقف بر سفر باشه، مثلا سفر یه مصلحتی برای بچه داشته باشه، یه اثر مثبتی برای بچه داشته باشه، یه مصلحتی یه منفعتی برای بچه داشته باشه، این کافیه برای اینکه هزینه های سفر بیاد روی مال سبی، که معیار مثلا هزینه های سبی این استش که در واقع مصلحتی در اونها برای سبی باشه. بله، مسئله پنجم، حضرت امام می فرماین الهدیو علی الولی. حالا این بچه رو محرم کرده، گفتیم اگر سفر زائد بر حذر هزینه داره باید ولی بپردازه، مگر اینکه حفظ بچه متوقف بر سفر باشه یا برای بچه مصلحتی داشته باشه. بعد گفتیم که حتی اگر سفر مثلا براش لازم باشه، حفظش متوقف بر این باشه، هزینه های حجش بر عهده ولیه. یکی از اونا که روایات داره به صورت خاص ذکر شده بحث هدیه، قربانی. خب این بچه محرم نشه که قربانی نیاز نداره، هزینه قربانی بر عهده ولیه، از مال بچه نمیتونه برای قربانی مصرف کنه. و کذا کفارت و سید، اگه این بچه سیدی انجام بده کفاره داره، کفارش هم باز بر عهده ولیه. بعد امام میفرمان و کذا سائر الکفارات علی الاحوط. این قسمت علی الاحوط مال فقط کذا سائر الکفارات ها. میفرماین اگر این بچه کار دیگری انجام بده که اونم کفاره داره، یعنی در حالت احرام اگر محرم انجام بده کفاره باید بده، این بچه انجام بده کفاره باید بده، اونم بر عهده ولیه. در واقع این مسئله پنج سه تا مسئله است: یک، هزینه قربانی از پول ولیه، دو، کفاره سید رو باید ولی بپردازه که نسبت به این دوتا حضرت امام فتوا دادن، سه، اگر کار دیگری کرد بچه که کفاره داره، اون کفاره بر عهده ولیه، که این رو امام احتیاط واجب کردن. این علی الاحوط چون مسبوق به یک فتوایی نیست یا بعدش فتوایی نیامده، احتیاط واجبه. اما قسمت اول فرمایششون که هدی بر عهده ولیه، خب این روایاتشو عملا خوندیم، حالا فقط اشاره میکنیم. مثلا روایت صحیح اسحاق بن عمار که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه به عمره و خرجوا معنا الى عرفات به غیر احرام، میگه بچه‌ها با ما بودن، پسر بچه‌های با ما بودن، اینا مکه که وارد شدن با عمره آمدن، اما برای عرفات دیگه محرم به احرام حج نشدن. حضرت فرمودن قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، بهشون بگید غسل کنند و محرم بشن، و ذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، قربانی کنید از جانب اونها همونطوری که از جانب خودتون قربانی میکنید. و ذبحوا یعنی شماها بزرگترا اولیا، شما ذبحوا عنهم از جانب این بچه ها کما تذبحون عن انفسکم. چی؟ چی متوجه نشدم؟ قلمان یعنی پسر بچه، اعم از ممیز و غیر ممیز. چیه؟ ممیز نیست. ممیز. شما خیلی ناراحت نشید. ولی قلمان یعنی پسر بچه. حالا معمولا به بچه‌هایی که یکی بزرگترن میگن غلام. ولی که معناش این نیست که ضرورتاً ممیز در امر حجه. این معناش این نیست. قبلا گفتم ممیزی که در حج مطرحه ممیز در امر حجه ها، نه ممیز یعنی بچه‌ای که مثلا یه بچه 5 ساله است الان سر 100 نفر رو توی بازار کلا میذاره، خیلی هم ممیزه در حق بازی، ولی حج سرش نمیشه، هیچی نمیفهمه، نیت و این حرفا نمیفهمه. کلا گذاشتن خوب بلده، دروغ گفتن از بچگی بهش یاد دادن خیلی خوب بلده، سر طلبه ها به خصوص خوب بلده کلا بذاره. این ممیزه تو امر خرید و فروش، ولی ممیزه در امر حج نیست، ممیزه در امر حج باید باشه. بنابراین حالا کلمه قلمان فقط نشون میده که از نظر سنی مثلا یه 4-5 سالی 5-6 سالی 7-8 سالی داره، اینطوری بچه یه ماهه 2 ماهه معمولا بهش قلمان و غلام گفته نمیشه، بچه یه ساله مثلا بهش نمیگن غلام مثلا، بله به این مقدار فقط سنشه. ولی اینکه حالا این ممیز باشه در امر حج نه، اطلاق داره چه ممیز در امر حج باشه چه نباشه. قبلی یعنی کدام؟ با همین بله. از همین که اذبح و انهم حالا این که فقط اذبح و انهم بله این در نمیاد از، یعنی حضرت اینو تصریح نکردن، ولی این تعبیر که اذبح و انهم کما تذبحون عن انفسکم، شما میخوای بگی فقط به فعل ذبح توجه داره، میخواد بگه عمل قربانی کردن شما انجام بدید ولو از پول اونا، ظاهرش این نیست. اذبح و انهم یعنی از جانب اونها شما قربانی کنید، امر به ذبحه، نه اینکه از پول اونا بردارید شما فقط فعل قربانی کردن انجام بدید. خب اون که آدم بزرگم اگه بلد نباشه فعلش انجام بده، یکی دیگه باید براش انجام بده، اون که چیز خاصی نیست که، معلومه دیگه. شما مگه نمیتونی قربانی کنی، یکی دیگه باید بعد برای شما قربانی کنی دیگه. اون که بله، اون بله، این که حضرت میفرماد اذبح و انهم کما تذبحون عن انفسکم، یعنی ظاهرش اینه، نه اینکه حالا یعنی به این معنی که غیر از این محاله، نه ممکنه مقصود این باشه که اذبح و انهم یعنی از مال اونها بگیرید برای ذبح، اما ظاهر اذبحوا انهم کما تذبحون عن انفسکم اینه که همونطوری که برای خودتون ذبح میکنید برای اینام ذبح کنید، یعنی همونطوری که با قربانی میگیرید برای خودتون ذبح میکنید از مال خودتون، برای اینام بگیرید و قربانی کنید از مال خودتون. کیفیت ذبح یعنی
برای خودتون
ذبح میکنید، شرایط ذبح خودتون باید شرایط داشته باشه. نه این که به این کار نداره که به شرایط ذبح کار نداره، که اینجا بحث سر این نیست که چه شرایطی باید داشته باشه ذبح تا ذبیحه حلال بشه، مگه اونجا بحث سر خوردن گوشت اونه، گوشت ذبیحه هست که حالا حضرت جواب بده که حالا همون شرایطی که در ذبح رعایت میکنید رو به قبله و با بسم الله و اینا، همونا رو اینجا رعایت می‌کنید. به این کار نداره حضرت. حضرت میخواد بگه همونطوری که برای خودتون قربانی میکنید، ببین کما تذبحون لانفسکم، همونطور اذبح و انهم از جانب اونام قربانی کنی، ظاهرش اینه، یعنی همونطوری که خودتون واجبه برای خودتون قربانی کنید، واجبه برای اینا قربانی کنی، به این معناش میشه. خب اگر اینطور هم باشه، حالا روایت دیگه داریم که میشه گفت ازش استفاده میشه که این معناست. ببینید البته قاعده هم همین اقتضا رو میکنه، من عرض کردم این بحثش نیاز به روایت خاصم نداره، چون هزینه زائد بر معونه حضره و قطعاً ضرورت نداره بچه رو محرم کنن، بنابراین قطعاً باید از هزینه جیب ولی باشه، این چیزا نیاز به روایت نداره. ولی در این حال این روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده، فقهاان بهش تمسک کردن، درستم هست که وقتی این تعبیر رو حضرت میفرماد که یغتسلون، اونها غسل میکنن، و ثم یحرمون، اونا محرم میشن، و ذبح عنهم یعنی شما ذبح کنید، یعنی ذبحش بر عهده شماست، ذبحش بر عهده شماست، نه اینکه عمل ذبح بر عهده شماست، عمل ذبح که حالا هر کسی نمیتونه انجام بده، باید بالاخره یکی دیگه براش انجام بده. یعنی اصل ذبح کردن بر عهده شماست، یعنی هزینه‌اش بر عهده شماست، یعنی این قربانی بر عهده شماست. نه عرفات که خارج از حرمه. بله، یعنی باید به یغتسلون و یحرمون، یعنی باید برگردن به حرم اونجا غسل کنن و محرم بشن. خب اون حالا دیگه جای دیگه گفته شده، تو عرفات خارج از حرم نمیشه محرم شد. نه اونم یه بحث دیگه است، گفتن اونجا قربانی بر عهده مالکشه، اونی که اونجا آوردن گفتن غلمان به معنای اگر ما مملوک باشه یعنی عبید باشه، بعد گفتن این اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، یعنی بر از مال خودتون باید قربانی کنید. بله، چون غلام به معنای عبد کمتر به کار میره. نه غلام به معنای عبد کمتر به کار میره، غلام به معنای پسر بچه به کار میره. حتی این که به عبید میگفتن غلام، به معنی پسر بچه میگفتن، نه به جنبه رقیتش، چون غلام به معنای رق نیست. حالا تو فارسی میگیم غلام به یعنی برده، مثلا بنده، این تو تعبیر فارسیه، ولی تو زبان عربی غلام به معنای پسر بچه است. و به این که میگفتن غلام، به این به اصطلاح عبید، به این برده ها، یعنی مثلا به فارسی مثل که بگی پسر بچه بیا، بچه جون بیا، نه اینکه این لفظ بچه وضع شده برای این، استعمال میشده برای عبید، به معنای ولی پسر بچه است، نه به معنای عبید. این معنای غلامی نیست اصلا. مثل لفظ گارسون، گارسون تو لغت فرانسه یعنی پسر بچه. این که به خدمتکار رستوران ها میگن گارسون، چون فرانسویه میگن بچه بیا، اینجوری یعنی گارسون به این معنا، پسر بچه بیا. بعد ما این لفظ چون زیاد به کار رفته، مثلا حالا ما تو فارسی چون از فرانسه گرفتن، این لغت فرانسویه دیگه، به مثلا خدمتکار چیز میگن گارسون. این معنای لغویش که خدمتکار نیست، معنای لغویش پسر بچه است. غلام هم همینطوره، معنای لغویش پسر بچه است. اونا میگفتن غلام بیا، بعد فارسا مثلا اینجوری برداشت کردن که این غلام به این عبید میگن، بعد تو فارسی شده غلام به معنای عبد، ولی تو عربی نه، اصل معناش این نیست. به کار میرفته البته، اینو من قبول دارم، کلمه غلام برای عبید به کار میرفته، نه اینکه به معنای عبید باشه، به کار میرفته. ولی این کلمه غلمان که داره، ظاهرا مقصود ازش همون پسر بچه هاست، نه مقصود عبید. که البته عرض کردم اونایی هم که حالا گفتن غلمان به معنای عبید، همین روایت رو بهش تمسک کردن، گفتن هزینه ذبح بر عهده مالکه. یعنی باز اونام همین تمسک رو کردن، حالا فقط در این که این پدره، یعنی حالا ولیه نه پدر، ولیه یا مالک فقط فرق میکنه. بالاخره روایت دیگه صحیحه زرار است که قبلا چندین بار به مناسبت ها خوندیم، که اذا حج رجل ببنهی و هو صغیر فانه یعمره ان یلبی و یفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبو عنه و یطاف به و یصلی عنه. قلت لیس لهم ما یذبحون، قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار. این تعبیر که یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، ظاهرش اینه که از ناحیه بچه ها ذبح میکنن و خود بزرگترا روزه میگیرن، یعنی وظیفه ذبح هم وظیفه مالی هم وظیفه عملیش، این که متصدی بشن بر عهده بزرگتراست. بچه‌ها که نمیفهمه، این بچه‌ای که اینجا مطرحه و هو صغیر، این بچه که اصلا نمیفهمه قربانی، نمیفهمه اینا، نمیفهمه، این بر عهده پدره، بر ولیه. حالا کلمه پدر درسته، بر عهده ولیه، ولی به همون معنایی که حالا میپذیریم. اگر گفتیم فقط پدر و جد پدری، فقط پدر و جد پدری. اگر گفتیم شامل مادر میشه، شامل مادر میشه. اگر گفتیم هر کسی که متکفل شده امر بچه رو، هر کسی که متکفل شده امر بچه رو. عرض کردم اصل این که هزینه قربانی بر عهده بچه نیست، این علل قاعده است، نیاز به روایت هم نداره، ولی در این حال یوز بهان صغار ظاهرش اینه که این وظیفه وظیفه بزرگتر است، وظیفه اون ولیه، وظیفه بچه نیست. بله، و این روایات رو دقت کنید که مثلا حضرت می‌فرماد من لا یجد منهم هدیان فلیصم عنه ولیه، این معلوم میشه که وظیفه هدی بر عهده ولیه که اگر هدی پیدا نشد کس که باید روزه بگیره باز ولیه، و الا اگر وظیفه هدی مستقیما بر عهده بچه بود وقتی هدی پیدا نمیشد روزه میافتاد بر عهده بچه، به فرض بچه نمیتونست روزه بگیره ساقط میشد، یه به ولی ربطی نداشت. چرا نه ببینید آخه مال حج، اون مال خود اعمال حجه، مگه ما مثلا میگیم تو ماه رمضان بچه نمیتونه روزه بگیره باباش باید براش روزه بگیره، اون که نمیگه کسی که بله، این خب اگر کسی نمیتونه روزه بگیره ساقط میشه، این بچه هم اگه نمیتونه روزه بگیره ساقط میشه، ولی اینجا که فرمود فلیصم عنه ولیه معلوم میشه که از اول اصلا مسئله هدی بر عهده ولی بوده که اگر هدی پیدا نشد باید ولیش بگیری، و الا اگر هدی بر عهده بچه بود مثل بزرگتری که هدی بر عهدهشه نوبتی میرسه به، اگر نمیتونه هدیو انجام بده نوبت میرسه به روزه، اگر نمیتونه روزه بگیره چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، یا یکی دیگه که قرار نیست چش روزه بگیره که، خب بچه هم نمیتونه بگیره میگیم ساقط میشه دیگه. و باز دوباره همین مضمون که یصوم عن السبی ولیه اذا لم یجد له هدیا، که این تو روایت دیگه که صاحب وسایل اینا رو توی یه باب جمع کرده، تعبیرش اینه ان المولا اذا حج بالسبی لزمه الذبح عنه ان لم يكن له هدي و مع العجز الصوم عنه، که وقتی بچه رو حج میده باید از ناحیه او ذبح بکنه، اگر عاجز شد باید روزه بگیره، یعنی نمیتونه. بله نه، یعنی لهو یعنی للمولا، هدیون برای این بچه. ها یعنی ان لم یکن للسبیه هدیون، نه این خب خلاف اون میشه. بله این فرمایشش اگر ظاهرش هم همینه درسته. بعد البته تعبیر صاحب وسائل یه کمی تعبیر عجیبیه، تعبیر داره ان المولا، در حالی که اینجا تعبیر مولا نباید باشه، حالا شاید اشتباهه نمیدونم، نسخه‌های دیگر وسائل من نگاه نکردم، اینو نسخه‌های دیگر رو نگاه کنید، شاید این ولی باشه، چون اینجا مولا تعبیر مناسبی نیست، ما برای بچه کلمه مولا رو به کار نمیبریم، کلمه ولی رو به کار میبریم، مولا برای عبد به کار میره، در حالی که اینجا مورد نظر عبد نیست. اذا حج بالسبی، شاید این اشتباه باشه، ان الولی اذا حج بالسبی، این ظاهرا باید این باشه، لزمه او از ذبح عن، این ان لم یکن له هدیون خلاف اون فتوا میشه و این خلاف فتوای مشهور میشه. من نمیدونم این عبارت عنوان باب، من احتمال میدم اشتباه داشته باشه، اصلا عبارت این نیست، نمیدونم اینو، این عبارت رو اجازه بدید من نگاه کنم نسخه های دیگر وسائل رو، حالا عبارت صاحب وسائل که حجت نیست برای ما، ولی اگر این فتوای صاحب وسائل باشه که بچه باید خودش قربانی رو بده و اگر نداشت بر ولیش لازمه، این خلاف فتوای مشهور میشه، ولی احتمال زیاد من میدم این عبارت اشتباه باشه، حالا من باید نسخه وسائل رو ببینم، چون ان المولا هم به این عبارت نمیخوره، حالا اینو باید ببینیم، ولی خلاف مشهور میشه، چون عرض کردم قاعده اقتضا میکنه که به اصطلاح قربانی از پول ولی باشه، چون که زائد بر معونه حضره و قطعا هم ضرورت نداره که بچه رو مثلا محرم بکنن.
روایت هم فتوا رو میگه
چی؟
روایت هم فتوا رو میگه
کار نداریم. اون چه حالا ما چه قول صاحب وسائل برامون حجت نیست، مگر اینکه شما مقلد صاحب وسائل باشی. ما به صاحب وسائل و برداشت صاحب وسائل کار نداریم که صاحب وسائل چی برداشت کرده، اون حجت برای خودش و مقلدینش. و اگر این باشه که حالا ظاهر عبارت ایشونه ان لم یکن له یعنی للسبی هدیون، که ظاهرش اینه از پول سبی باید ذبح باشه، اگر نداشت نوبت میرسه به ولی، این خلاف مشهور میشه، این خلاف قاعده میشه. کدوم انها؟ چه کمکی؟ از چه جهت؟ نه آخه ان لم یکن له هدیون، اگر این ان لم یکن له هدیون نبود، فرمایش شما درسته، همونو فهمیده میشد، ولی ان لم یکن له هدیون ظاهرش اینه که یعنی ان لم یکن لسبیه هدیون. کدوم من هم؟ آها، قال و من لا یجد من هم هدیان فلیصم عنه ولیه. این یعنی براشون قربانی گیر نیامد، همونی که تو اون روایات داشتیم ها، که گفت عزت الازاهی، اون مقصود اینه ها، نه این که از مال خودشون باید باشه، این معناشی نیست ها. شاید هم صاحب وسائل هم همونو میگه، ان لم یکن له هدیون، که اگر این باشه بر قاعده است، بر طبق قاعده است. یعنی اگه گوسفند براشون گیر نمیاد، این مقصود این باشه. اگر این باشه درسته، ولی آخه با عبارت جور در نمیاد، چون که اگر اینجوری میفرمود ان لم یکن له هدیون یصوم عنه، درست بود. یعنی اگر قربانی برای بچه ها گیر نمیاد، اون موقع از جانب او روزه میگه. اما این ان لم یکن له هدیون ظاهرش اینه که مال قبلشه، یعنی لزمه از ذبح ان لم یکن له هدیون. روایت نمیگه ها، روایت میفرماد من لا یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه، نمیگه فلیذبح عنه ولیه، این غیر از اونها، شما اشتباه نکنید. بحث سر اینه که قربانی کی باید انجام بده، حرف اینه که قربانی رو باید ولی انجام بده. خب اگر قربانی گیر نیامد، روزه بر عهده ولیه. روایت اینو داره میگه من لا یجد من السبیان هدیان فلیصم عنه ولیه. ولی عبارت صاحب وسائل این نیستا، میگه اذا حج بالسبی لزمه از ذبح عنه یعنی عن السبی ان لم یکن للسبیه هدیون. روایت که این نگفته که ان لم یکن للسبیه هدیون فعل الولی از ذبح عنه، داره فعل الولی از صوم عنه، اینو که ما قبول داریم. حالا اجازه بدید ما این بگه تصحیحات قیاسی رو بذاریم کنار، عبارت وسائل رو ببینیم نسخه‌های دیگه چیزی داره یا نه، چون احتمال زیاد من میدم این عبارت یه اشتباهی، یه سقطی، یه خطایی تو شده. حالا من اینو بعد نگاه کنم، باید ببینیم چی، ولی اینطوری خلاف مشهوره دیگه. محل عجز عن الذبح، حتی به قبلشه دیگه، عبارت اینجوریش که معناش درسته. چرا دیگه میگه اگر بچه ها ذبح، عبارت معناش اینه، میگه اگر بچه ها قربانی ندارن باید ولی قربانی رو انجام بده، و اگر عاجز از قربانی روزه بگیره. درست میشه دیگه، عبارتش که مشکل نداره، فقط خلاف مشهور و قواعده، والا عبارت که اشکال نداره از نظر عبارتی، و با روایتش هم جور در نمیاد، روایت این نیستا. ببینید این روایت هم باز میفرماد یصوم عن السبی ولیه اذا لم یجد له هدیا، نداره یذبح عنه ولیه اذا لم یجد له هدیا، اینو توجه داشته باشید. باز این روایت قبلا خوندیم، حجج ناسنتن و معنا سبیان فعزت العزاهی فعصبنا شاتن بعد شات فذبحنا لانفسنا و ترکنا سبیاننا. بعد میگه بکی رفت خدمت امام صادق فسأله فقال انما کان ینبغی ان تذبحوا عن السبیان و تصوموا انتم عن انفسکم فاذا لم تفعلوا فلیصم عن کل سبی منکم ولیه. که عرض کردم توضیحشو، که همینی که میفرماد شما باید روزه بگیرید، همین که میفرماد تذبح و ان سبیان، همه اینا ظهور داره در این که مسئله حد بر عهده ولیه. این قسمت اول در واقع فرمایش حضرت امام، که حالا روایت دیگه هم همین مضمونه، حالا تو اون بابو نگاه کنید. قسمت دوم بحث کفاره سیده که انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.